اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با برنامه خبری امروز دوشنبه 29 ماه جنوری سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه ایتان بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. محمد فصیح الدین فطرت لویدرستیز قوای مسلح حکومت طالبان در واکنش به اظهارات اخیر جنرال عاصم منیر لویدرستیز اردوی پاکستان گفته است که این گونه اظهارات نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه روابط میان دو کشور را آسیب می رساند. وزارت دفاع حکومت طالبان ناوقت روز شنبه 27 ماه جنوری با نشر خبرنامه از قول فطرت گفته است که اظهارات جنرال منیر بیانگر بی‌کفایتی مقامات پاکستانی است و شهروندان آن کشور باید به چنین دیدگاه‌های مغرضانه واکنش نشان دهند. با گفته فطرت، اظهارات جنرال عاصم مملو از توهین به افغان‌ها بوده که سبب تنفر میان دو کشور اسلامی و همسایه می‌شود. جنرال عاصم منیر لویدرستیز اردوی پاکستان به تاریخ 24 جنوری در یک نشست جوانان در اسلام آباد گفت که اگر تهدید متوجه جان یک پاکستانی باشد، افغانستان را نابود خواهند کرد. جان یک شهروند پاکستانی برای او مهمتر از تمام افغانستان است. نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان میگوید بین افغانستان و پاکستان صرف یک خط فرضی وجود دارد و این دو کشور مرز رسمی و نقطه صفری ندارند. او که بروز جمعه به تورخم رفته بود نیز گفته است که آنها متوجه تنش‌ها و آزمون‌های به گفته او مربوط به خط فرضی شده اند و در تلاشند تا مشکلات پیش آمده در تورخم و سپین بولدک را حل کنند. ویدیوی این اظهارات نورالله نوری را وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان در صفحه اکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده است. وی افزوده است که به طور خاص ما با پاکستان خط فرضی دیورند را داریم. ما با آنها مرز رسمی و نقطه صفری نداریم. این یک خط فرضی میان ما و آنهاست. اگر در این امتداد مشکل به میان می آید، قسمی که در دروازه های تورخم و سپین بولدک ایجاد شده، هرچند هر طرف سیاست خودش را دارد، اما ما کاملا متوجه حل این مشکلات هستیم. این مقام بلندپایه حکومت طالبان این اظهارات را در حال بیان می‌کند که در دروازه‌های ایجاد شده در امتداد خط دیورند و شمول تورخم و سپین بولدک مشکلات به میان می‌آید و پاکستان هر از گاه این راه را مسدود می‌کند و برای این اقداماتش دلایل مختلف ارائه می‌دهد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. پاکستان از ایران خواست تا کشته شدن هولناک 9 شهروندش را بررسی کند. پاکستان بروز شنبه 27 جنوری تایید کرد که 9 شهروند این کشور در یک حادثه تروریستی توسط افراد مسلح در ایران کشته شدند و خواستار تحقیقات فوری و مجازات عاملان آن شد. رسانه‌های دولتی ایران روز شنبه 27 جنوری گزارش دادند که افراد مسلح 9 شهروند خارجی را در جنوب شرق ایران واقع در نزدیکی مرز پاکستان کشتند. بر اساس گزارش‌ها این اتباع پاکستانی در یک ورکشاپ ترمیم موتر کار می‌کردند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت این یک حادثه هولناک و نفرت انگیز است و ما آن را به صراحت محکوم میکنیم. بلوچ افزوده است که ما با مقامات ایرانی در تماس هستیم و بر لزوم رسیدگی فوری به این حادثه و پاسخگویی عاملان این جنایت شنیع تاکید کرده ایم. تا کنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله مرگبار را به عهده نگرفته است. انتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز یکشنبه 28 ماه جنوری وعده کرد که هر کارمند این سازمان را که در اعمال هراس افغانی دخیل باشد پاسخگو قرار خواهد داد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنوید.
با گزارش خبرگزاری رویترز، گوتیرش این مطلب را پس از آن ابراز کرد که اسرائیل شمار از کارمندان اداره ملل متحد در امور مهاجرین فلسطینی را متهم کرد که در حمله 7 اکتبر سال گذشته گروه تندرو حماس بر اسرائیل دست داشتند. پس از این اتهام، اسرائیل شماری از کشورها جمله ایالات متحده، کانادا، استرالیا، فنلاند و سوئیس کمک‌های مالی خود را به اداره ملل متحد در امور مهاجران فلسطینی متوقف کردند. به دنبال این اقدام، منشی عمومی ملل متحد از حکومت‌ها خواست که به حمایتشان از این اداره ملل متحد ادامه دهند.
ادامه تفصیل خبرهای جهان. برخی از منابع میگویند که پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین و اختلال در صادرات تسلیحات ساخت روسیه که هند یکی از بزرگترین مشتریان آن است، دهلی نو در صدد است تا از مسکو فاصله گیرد. با این حال، به گفته این منابع، هند برای جلوگیری از نزدیک شدن روسیه با چین، این حرکت را باید با دقت زیاد انجام دهد. هند بزرگترین واردکننده تسلیحات نظامی در جهان، در حال نزدیک شدن به غرب است. بر اساس معلومات انستیتوت تحقیقات صلح بین المللی مستقر در سویدن، روسیه در طول دهه گذشته تا 65% تسلیحات خریداری شده توسط هند را با ارزش بیش از 60 میلیارد دلار فراهم کرده است. وزارت‌های خارجه و دفاع هند و روسیه به درخواست‌ها برای تبصره و ارائه نظر در این مورد تا زمان نشر این خبر پاسخ نگفتند. مقامات فیلیپین میگویند که در نتیجه ناآرامی‌های جاری در جنوب این کشور، 9 شبه نظامی مظنون مسلمان کشته شده‌اند. اردوی فیلیپین 27 جنوری گفت این کشته شدگان شامل 2 مظنون کلیدی هستند که در حمله بمب‌گذاری ماه گذشته دست داشتند. در 3 دسامبر سال گذشته، در نتیجه انفجار بر گروه از عبادت کنندگان مسیحی در سالن ورزشی یک پوهنتون در شهر ماراوی، حداقل 4 تن کشته و 50 تن دیگر زخم برداشت. لوی دیما آلا، سخنگوی اردوی فیلیپین، گفته است که این عملیات روز پنجشنبه بر ضد یک گروه اسلامی وابسته به داعش انجام شد و در جریان آن 4 سرباز نیز زخمی شده اند. اردوی فیلیپین میگوید که نیروهای آنها از پنجشنبه تا جمعه گذشته درگیر جنگ با 15 جنگجوی افراطی بودند که در یک خانه محاصره شده بودند. با گفته مقامات 8 تن از جمله 9 کشته شناسایی شده است. مقامات عراق و ایالات متحده آمریکا دور اول مذاکرات در مورد آینده حضور نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای خارجی در عراق را به پایان رساندند. بغداد امیدوار است که این گفتگوها زمینه کاهش حضور نیروهای خارجی در عراق را فراهم سازد. در حال حاضر 2500 عسکر آمریکایی به حیث بخشی از ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق حضور دارند. این ائتلاف در سال 2014 میلادی تشکیل شد، زمانی که این گروه افراطی بیشتر مناطق عراق و سوریه را در کنترل خود داشت. اساس خبرگزاری فرانس پرس، پس از آن که جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در اکتبر در نوار غزه آغاز شد، ائتلاف تحت رهبری آمریکا در عراق و سوریه بارها مورد حمله قرار گرفته است. این حملات توسط گروه‌های افراطی انجام شده است که گفته می‌شود ایران از آنها حمایت می‌کند. نیروهای اوکراینی دیروز یکشنبه اعلام کردند که روسیه شبانه به 4 منطقه اوکراین حملات میزایلی و طیاره‌های بی پیلوت را انجام داده که در آن حداقل 3 تن زخمی شده است. بر اساس اعلام نیروی هوایی، 8 طیاره بدون پیلوت انفجاری شاهد، 2 میزایل اسکندر و 3 میزایل S-300 شلیک شد که 4 آن سرنگون گردید. قوت‌های هوایی گفتند که ساحات غیرنظامی و زیربناهای حیاتی در مرکز پولتاوا، شرق دونتسک، جنوب شرقی زاپوروژیا و مرکز دنیپروپتروفسک مورد حمله قرار گرفتند. پس از اینکه اسرائیل شماره از کارمندان اداره سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی را دخیل در حمله 7 اکتبر بر آن کشور اعلام کرد، بسیاری از کشورها کمک‌های مالیشان را با این اداره به حالت تعلیق درآوردند. استرالیا، کانادا، بریتانیا، ایتالیا، فنلند، سوئیس، ایالات متحده آمریکا و شماری از کشورهای دیگر خبر تعلیق کمک‌های مالیشان را تایید کردند. فیلیپ لازارینی، رئیس اداره سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی، گفته است که کسانی که در این اقدام تروریستی دست داشتند پاسخگو خواهند بود. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز وعده کرده که اداره سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی یک بررسی فوری و جامع را در مورد انجام خواهد داد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، یک نظرسنجی فلسطینی نشان می‌دهد که حمایت از حماس در کرانه غربی از 7 اکتبر به سرعت افزایش یافته است و از 12% به 44% در ماه دسامبر رسیده است. در این گزارش، خبرنگار صدای آمریکا در کمپ پناهندگان الاماری در کرانه غربی با حامیان و کارشناسان حماس در مورد افزایش گسترش حمایت از حماس صحبت کرده است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی مشنوید.
پوسترهای محمد جبرائیل رومانه، نوجوان فلسطینی که در ماه سپتامبر توسط نیروهای اسرائیلی کشته شد، بر روی دیوارهای سراسر کمپ پناهندگان المعری در کرانه باختری دیده می شود. این پوسترها پس از مرگ او ظاهر شدند. مردم محل میگن که حماس این پوسترها را برای جلب حمایت در کرانه باختری با ابراز همدردی با مرگ او چاپ کرد. او از حامیان سرسخت حماس بود و به گفته اردوی اسرائیل در حال پرتاب بم دستی خودساز به سوی نیروهای اسرائیلی مورد اصابت مرمی قرار گرفت. پدر رومانا جبرئیل عبدالرحمن موسی میگوید که او برای مرگ پسرش عزادار بود که نیروهای اسرائیلی به خانه او یورش بردند و پسر دیگرش یحیی را به تاریخ 13 دسامبر دستگیر کردند.
صدای تک تک دروازه را شنیدم و در را باز کردم. فکر کردم یحیی است، اما اسرائیلی ها با اسلحه هایشان آنجا بودند و به من دستور دادن عقب بروم. با آنان گفتم چون میخواهم پسرم را ببینم حرکت نمی کنم، اما آنان مرا تهدید به شلیک کردند. من نمی ترسیدم. سپس یکی سلی به صورتم زد و مرا به داخل تله کرد.
او میگوید که پسرش را بردند و از آن زمان تا کنون خبری از او نشنیده است، بدون اینکه توضیحی درباره دلیل بردن او داشته باشند. از 7 اکتبر مقامات اسرائیل میگویند که آنها رویکردی بدون مدارا را برای مبارزه با تروریسم اتخاذ کردند. برخی بر دلیل پست های رسانه‌های اجتماعی که نشان دهنده همدردی با گروه های مقاومت است دستگیر شدند. ابراز حمایت از گروه های ماننده حماس که گروه تروریستی تلقی می شوند می تواند منجر به بازداشت بدون محاکمه برای فلسطینی ها شود. اما موسی می گوید با رفتن پسرانش دیگر برایش مهم نیست. او آشکارا از حمایت خود از این گروه و دیگرانی که در برابر اشغالگری اسرائیل مقاومت می کنند صحبت می کند. بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات سیاست و نظرسنجی فلسطین، مکانی است که اغلب نظرسنجی‌هایش را منتشر می کند. حمایت از حماس از 12% قبل از 7 اکتبر به 42% در دسامبر افزایش یافته است. این نظرسنجی همچنان کاهش حمایت از اداره خودمختار فلسطینی و انتقاد از رهبری آنها را نشان می دهد.
حمایت فزاینده از حماس بیشتر به این دلیل است که برای اولین بار پس از مدت تغییر در وضعیت موجود ایجاد شده است.
افراد مسلح فرستاده شده از سوی حماس که ایالات متحده و سایر کشورها آن را یک سازمان تروریستی می دانند، بیش از 1200 نفر را هنگام حمله به جوامع اسرائیل در 7 اکتبر کشتند و این امر جرقه درگیری های جاری را برانگیخت.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، ایالات متحده امریکا، استرالیا، کانادا و 6 کشور اروپایی کمک های مالی خود به دفتر ملل متحد برای مهاجرین فلسطینی را به دلیل ادعاهای مبنی بر دست داشتن برخی از کارکنان این نهاد در حملات 7 اکتبر بر اسرائیل متوقف کردند. اقدام این کشورها در حال اتخاذ شده است که سازمان ملل متحد گزارش می دهد که وضعیت بشری در غزه فاجعه بار است که باعث بیجا شدن میلیون ها فلسطینی در منطقه شده است. برگردان گزارش اسوشیت پرس را مروی زمانی تقدیم شما می کنم.
هزاران فلسطینی روز گذشته در حالی که سربازان اسرائیلی در این شهر پیشروی می کردند به ترک شهر خان یونس در جنوب غزه ادامه دادند. بیشترین بیجا شدگان که وسایل دست داشته خود را حمل می کردند به سمت رفح در نزدیکی مرز با مصر در حرکت بودند. اسرائیل به ساکنان این شهر دستور داده بود تا آن منطقه از مرکز شهر خان یونس را ترک کنند که شامل شفاخانه النصر و 2 مرکز دیگر صحی می شود.
بارح جانا هنا نخلی حكون انتهى الوقت رجعنا ثاني.
ما فقط با لباسایی که پوشیده بودیم فرار کردیم. باران هم امروز میبارد و هوا نیز سرد است. این وضعیت کاملا اذیت کننده است. مناظر جاده ها در شهر خان یونس کاملا از بین رفته است. ما اعلامیه ای از سوی اردوی اسرائیل برای تخلیه دریافت کردیم. پسرم و من که بیگناه است اجازه داشتیم بیرون برویم، اما بعدن آنان پسرم را دستگیر کردند. پسرم هیچ کاری نکرد. چرا آنان او را دستگیر کردند؟ آنان به ما میگویند که آنجا را ترک کنیم تا آنان بتوانند پسران ما را دستگیر کنند. چرا؟ چه کسی مسئولیت این همه را به عهده خواهد گرفت؟
سازمان ملل متحد میگوید که کم از کم 1.5 میلیون نفر، حدود 2/3 جمعیت غزه، در پناهگاه ها و کمپ های مزدحم در رفح یا اطراف این شهر پناه بردند. و بر اساس گزارش اداره سازمان ملل متحد، برای پناهندگان فلسطینی نزدیک به 1.7 میلیون نفر در داخل غزه آواره شدند. وزارت صحت غزه میگوید که حمله هوایی و زمینی اسرائیل از 7 اکتبر به این سو جان 26 هزار نفر را گرفته و این در حال است که 63 هزار مجروح بر جا گذاشته است. این حملات در واکنش به حمله شب نظامیان حماس صورت گرفت که در آن 1200 اسرائیلی کشته و 250 تن گروگان گرفته شد. از سوی هم ده ها تن با حمله پرچم های اسرائیل امروز یک شنبه در بزرگراهی که از آنجا لاری های حامل کمک های بشر دوستانه برای نوار غزه از طریق اسرائیل انتقال می یابد دست به مظاهره زدند. برخی از اسرائیلی ها می گویند تا زمانی که گروگان ها در نزد حماس می باشند با انتقال کمک به فلسطینی ها مخالفت می کنند. معترضان شعار ملت اسرائیل زندگی میکند را سر داده بودند. در اوایل ماه جاری سران سه اداره بزرگ سازمان ملل متحد هشدار دادند که غزه به طور فوری به کمک های بشری نیاز دارد، وگرنه جمعیت آن دچار قحطی و بیماری های گسترده خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. شماری از والدین در ولایت غزنی میگویند که برای این که اطفالشان در مقابل ویروس ناعلاج پولیو در امان باشند، همیشه با آنها قطرات ضد ویروس پولیو را تطبیق میکنند و بعد ترس این که اطفالشان به این مرض یا ویروس مهلک مبتلا نگردند، همیشه منتظر کمپاین های بعدی قطرات واکسن ضد ویروس پولیو می باشند. تفصیل بیشتر این گزارش را مریم صوفی مشنوید.
شماره از والدین در ولایت غزنی میگویند برای اینکه اطفالشان در مقابل ویروس ناعلاج پولیو مسئول باشند، همیشه به آنها قطرات ضد ویروس پولیو را تطبیق میکنند و به خاطر اینکه اطفالشان به این مرض یا ویروس مهلک مبتلا نگردند، منتظر کمپاین های بعدی قطرات واکسن ضد ویروس پولیو میباشند و به اطفال زیر 5 سالشان واکسن میدهند. عطاولا که پدر دو فرزند میباشد، در صحبت با صدای امریکا میگوید هنگامی که واکسن پولیو به منطقه آنها میرسد، وای برای اینکه آینده دو فرزندش از لحاظ جسمانی متضرر نشود، با گفته وای اولین شخص میباشد که به اطفال خود قطرات واکسن ویروس پولیو را تطبیق میکند. عطاولا و خانمش همیشه منتظر واکسن در روزهای بعد میباشد تا دو کودکشان از قطرات واکسن پولیو نمانند.
اگر وقت واکسن نبیاید یا بمانیم، باز طفل میبرم به کلینیک و شفاخانه تا ضرور و حتما واکسن شوند، بخاطر که بسیار مهم هست. و اگر باز هم واکسن نوبه پری بعدیش بیاید، باز هم کوشش مهمی است که واکسن در وقت و در زمان معینش انجام بدیم و ما همیشه منتظر ازی هستیم و با این خوشحال میشیم که واکسن بیاید پشت خانه ما، بخاطر که ما هم سهولت هست و برای اولاد ما، برای طفلای ما این بسیار ضرور و مهم میپنداریم و خوشحال هستیم از این بابت که طفلای ما واکسن میشه.
به گفته عطاولا وای در کنار این که اطفال خود را در مقابل ویروس ناعلاج پولیو واکسن میکند، همچنان دیگر دوستان و همنشینان قریه خود را به تطبیق قطرات واکسن ضد ویروس پولیو به اطفال زیر 5 سالشان تشویق میکند. در این حال فاطمه، باشنده دیگر ولایت غزنی، در صحبت با صدای امریکا گفت بعد از اینکه در مورد ویروس خطرناک و ناعلاج پولیو آگاهی دریافت کرد، همیشه وقت تطبیق واکسن ضد مرض پولیو به اطفال زیر 5 سالش را از مسئولیت‌های اساسی خود دانسته و همیشه منتظر رسیدن واکسن ضد مرض پولیو به قریه و یا هم در به منزلش می باشد.
وقتی که واکسیناتور را میان این واکسن تطبیق میکنن، همیشه منتظری میباشیم تا در راههای بعدیش برسه و بازم بتونیم که اطفال ما را واکسن کنیم و در مقابل امراض از اونا محافظت کنیم.
از سوی دیگر دکتر شبنم رحیمی، یک تن از کارمندان صحی در ولایت غزنی، در صحبت با صدای امریکا میگوید همیشه وقت خانم های باردار و طفلدار که به نزد آنها مراجعه میکنند، آنها را به تطبیق واکسن ویروس پولیو به اطفال زیر 5 سال و نوزادانشان توصیه میکنند، چون به گفته وی یگان راه نجات از این ویروس همان دو قطره واکسن پولیو است و بس.
خانم هایی که حامله هستند و یا طفل دارند زمان که نزد ما مراجعه می کنند، توصیه ما همیشه برایشان این است که درباره تمام واکسن ها بخصوص واکسن های پولیو معلومات می دهند، چون که مرض پولیو یک مرض خطرناک ساری و ویروسی بوده که اطفال کمتر از 5 سال بیشتر مصاب می سازد و این مرض خطرناک متاسفانه تداوی ندارد و اگر راه حل آن وقایع در مقابل این مرض همو دادن دو قطره واکسن پولیو به هر طفل است.
با گفته این والدین یگان راه نجات از مرض ناعلاج پولیو همان دو قطره واکسن ضد ویروس پولیو است که باید برای هر نوزاد الا اطفال زیر 5 سال تطبیق شود و والدین باید برای محو این مرض دوشا دوش کارکنان صحی همکار باشند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، شهر دوشنبه تاجیکستان اخیراً شاهد گردهمایی بود که در رابطه با وضعیت زنان و دختران افغانستان به خصوص سختگیری های اخیر طالبان برگزار شد. در این گردهمایی زنان و دختران پناهجوی افغان مقیم تاجیکستان بیان داشتند که خشونت طالبان علیه زنان و دختران بیشتر از آن چی می باشد که گزارش داده می شود. نورانگیز رستمزاده خبرنگار صدای آمریکا از دوشنبه در مورد گزارش دارد که آن را تقدیم شما می کنیم.
شمار از زنان و دختران پناهجوی افغان مقیم تاجیکستان سفارت افغانستان در شهر دوشنبه تاجیکستان را افغانستانی کوچک می خونند و اینجا نشسته را برگزار کردند. در این نشست وضعیت فعلی زنان در افغانستان به ویژه سختگیری های اخیر طالبان بر زنان و دختران بحث شد. واحده محرمی یک تن از فعالان حقوق زنان از افغانستان است. 5 ماه قبل او در زندان طالبان بود و تازه 2 ماه می شود که به تاجیکستان آمده است. او می گوید که وحشت و خشونت طالبان بیشتر از آنچه است که گزارش داده می شود.
ما باید بگویم که ما امروز اینجا حضور دارم تا باشم صدای زنایی که در زندان طالب است. ما باید بگویم بیشتر از 8 زن فعلا در زندان طالب است. یک از آن جمله زنان دخترای معترضی هست که به نام منیجه صدیقی که بیشتر از 5 ماه میشه در زندان طالب است و از نه خانوادش تونسته اون رو ملاقات کنه و نه وکیلی که حتی برشان گرفته شده نتونسته اون رو ملاقات کنه و زندان زجربار و تاریک طالبا پر از دهشت و وحشت و شکنجه است.
چند تن از زنانی که در این گردی همایی شرکت کردند از سازمان های بین المللی اظهار نارضایتی کرده بیان نمودند که آنها زنان و دختران افغانستان را فراموش کردند.
یکی از موضوعهای مرکزی همایش زنان و دختران مهاجر افغان مقیم تاجیکستان این خطر بسته شدن مکتب سامانیان بود.
در این مکتب مهاجرین افغان مقیم تاجیکستان تحصیل میکنند. مدیریت این مکتب از مشکلات مالی شکایت دارد. در حالی که برخی از افغان‌ها میگویند این گونه گردی همایی‌ها تأثیر در تغییرات وضعیت فعلی افغانستان نخواهند داشت. برخی دیگر از شرکت کنندگان این نشست‌ها در مورد آگاهی دهی از وضعیت زنان افغانستان مهم میپندارند.
اما از نظر شخص خودم وقتی که زنها با وجود این شرایط دشوار اجتماعی صدا بلند میکنند، با وجود از اینکه حقوقشان زیر پا شده، تبعیض جنسیتی نسبت به زنها تحمیل شده، بازم صدا بلند میکنند. در واقع نشانگر اینمی انگیزه ایناست که اینا در شرایط سخت، در شرایط دشوار میخواین حقوق خود به دست بیارن، میخواین به یک پایگاه برابر حقوقی با مردا برسن. و از نظر من همین جمعیت ها و همین برنامه ها هست که در واقع اینا را بالاخره صدایشان میرسونه به گوش جامعه جهانی و به گوش بیرونی ها.
در مورد خطر بسته شدن مکتب سامانیان گفته شد که در صورت پیدا نکردن کمک مالی، مهاجرین خودشان و کارمندان سفارت افغانستان در تاجیکستان صنف ها را در داخل سفارت برگزار خواهند کرد تا جوانان و دختران خردسال از تحصیل باز نمانند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. سرپرست وزارت امور سرحدات و قبایل حکومت سرپرست طالبان در واکنش به اظهارات لوی دیرسیز قوای مسلح پاکستان گفت که هیچ مرزی رسمی میان افغانستان و پاکستان وجود ندارد و گفت که خط دیورند مرزی رسمی نه بلکه خط فرضی میان دو کشور است. همکارم محمد احمدی مصاحبه در مورد با احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان و تحلیلگر سیاسی انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
از موضوع واکنش طالبان به اظهارات جنرال منیر شروع میکنیم. واکنش طالبان به اظهارات منیر را شنیدید. تحلیل شما چی است؟ و به نظرتان چرا جنرال منیر این گونه اظهارات را در این شرایطی که روابط تیره بین افغانستان و پاکستان هست بیان کرده؟
از مدت بدین سو به خاطر تی‌دی‌تی یا طالبان پاکستان مناسبات طالبان افغانی و پاکستان خوب نبود. اما خیلی آتشین و تخریش کننده علیه یک دیگر حرف نمیزدن، رفت آمد های وجود داشت. اما وقتی که آسم منیر رئیس ارتش پاکستان سفری در روزه به امریکا داشت، بعد از بازگشت سفر امریکا لحجه پاکستانی علیه طالبان افغانی تندتر شد. ما شنیدیم مطبوعات خبر داره که گفت که تمام افغانستان فرانس پرواش نداره و ما را تهدید کرد. ولی آسم منیر دو حرف داشت، هم توهین بود و هم تهدید. توهین به این معنا بود که گفت که یک پاکستانی برابر به تمام افغانستان نمی کنم، یک توهین بود. اما تهدید به این معنا بود که پاکستان یک کشوری است دارای سلاح هسته‌ای و رئیس ارتش پاکستان هم حرف یک کسی است که در پاکستان حرف اول می زند. اما برمیگردیم به جواب سوال شما. طالبان افغانستان کوشش کردن که بسیار زیرکانه جواب بدن. زیرکانه به این معنا که از چون لوی دیرسیز پاکستان رئیس ارتش است، خواستن که لوی دیرسیز افغانستان عارف سیدین که لوی دیرسیز افغانستان او جواب بده. و همچنین سرحدات افغانستان مربوط به وزارت قبایل و سرحدات میشه. به او خاطر نورالله نوری را وزیر قبایل روان کردن که تو بگوی که ما خط دیورند به رسمیت نمیشناسیم. بله، یعنی خواستن جوابی بدن که ما خط دیورند را به رسمیت نمیشناسیم و جواب لوی درستیز داد. یک زیرکانه بود که طالبان عمل کردن دو.
خب این اظهارات طالبان، یعنی وزیر سرحداتش که گفته ما خط دیورند به رسمیت نمیشناسیم، مرز رسمی نیست، حاکی از چی هست؟ آیا به قول شما میتونه پیامی را به پاکستان برسانه که ما آنچه را که شما میگیم اصلا قبول نداریم و اصلا ورزی وجود نداره و همه اتهاماتی که گویا مقام پاکستانی مطرح کرده کاملا رد میکنن؟
نه، این یک بازی بسیار زیرکانه است. زیرکانه است که طالبان به درستی طالبان افغانی میدانند که اکثریت مردم افغانستان علیه پاکستان یک ضدیت و حساسیت دارند، مخصوصا یک تعداد پشتون ها که خط دیورند را رسمی نمیدارند. طالبان از این خاطر این حرف به زبان آوردن که تا حمایت و کمک یک تعداد مردم افغانستان را با خود داشته باشند. یعنی بگویند که طالبان هم خط دیورند به رسمیت نمیشناسند، طالبان هم به ضد پاکستان هستند، بنابراین مردم افغانستان از ما حمایت میکنه. این را بسیار زیرکانه به کار بردن. این لفظ
خب شما اشاره کردین که مقام پاکستانی لوی درستیزش در لحن خود بخشی یک نوع تهدید به حکومت افغانستان تحت حاکمیت طالبان دارد. آیا پاکستان در شرایط فعلی که از بابت حمایت طالبان افغانستان از طالبان پاکستان میکنه و نگران هست، در موقف هست که تهدید بکنه افغانستان را؟
ببینید، توهین گفتم که تمام افغانستان برابر به یک پاکستانی نمیگردی، خیلی توهین است. تهدید به این معنی که پاکستان کشوریه که دارای سلاح هسته‌ای است و رئیس ارتش پاکستان کسی است که در پاکستان در قضایای سیاست داخلی و خارجی حرف اول میزنه. وقتی یک کشوری ضعیف و ناتوان مانند افغانستان رئیس ارتش پاکستان تهدید میکنه، او هم سلاح هسته‌ای داره، از او خاطر یک تهدید بسیار جدی است. باید جامعه جهانی به یک کشوری که سلاح هسته‌ای داره عکس العمل میده.
و پرسش آخر اگر کوتاه بفرمایید که چرا پاکستان در شرایطی که روابط بین دو طرف بسیار تیره هست این تنش‌های لفظی را به اصطلاح آغاز کرده، یا میتونیم بگیم این تنش‌های لفظی را داره، چرا پاکستان اصلا در این موقف قرار گرفته گرفته که با طالبانی که اتهام وارد هست، ادعا میشه که عضو طرفدار یا حامی اصلیش بوده، حالا به مخمصه به نحوی افتیده.
پاکستان تا این دو سال بسیار تلاش کرد که از رای دیپلماسی و تفاهم بتانه طالبان افغانی را قناعت بده که علیه طالبان و پاکستانی موقف بگیرد، اما چون طالبان پاکستانی 20 سال طالبان افغانی را کمک کردن، یک زبان هستند، یک دین هستند، یک نسل هستند، یک قوم هستند، یک دسترخوان را نخورند، طالبان افغانی نمیتانند و نمیخواهند که علیه طالبان پاکستانی عمل کنند، خودم عمل منفی کنند. بنابراین فقط حرفی که برای پاکستان مونده حال تهدید است که طالبان افغانی را تهدید میکنند. حرف دیپلماسی به زبانهای تاریخ استفاده شده.
تشکر از شما آقای احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان و همچنین تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم اروپا، که در بحث امروز تحلیل و دیدگاه خود را مطرح کرده. موفق و کامیاب باشید.
شنونده های محترم، این بود